بسم الله الرحمن الرحیم. با کارگاه آموزشی شماره 13 با موضوع نمایشگاه تابلوهای مصور در خدمت شما هستیم و امید داریم که انشالله بتونیم مباحث مفیدی رو با همدیگه گفتگو کنیم در رابطه با طرح تبلیغی نمایشگاه تابلوهای مصور. قبل از هر چیز کلیپی چند روز پیش در کانال خدمتگزاران نیمه شعبان نشر پیدا کرد که این کلیپ در واقع یه مختصری در موضوع نمایشگاه تابلوهای مصور نیمه شعبان بحث میکنه و تصاویر رو از این نمایشگاه ها نمایش میده و یه مقداری ما رو توی اون فضا میبره. به همین خاطر خواهش میکنم از بزرگواران، حتی کسانی که قبلا این کلیپ رو مشاهده کردن، یک بار دیگه با دقت خیلی بیشتری و دقت به ریزکاری ها و نکاتی که توی این کلیپ هستش محبت بفرمایند. بعد از شنیدن صدای بنده این کلیپ رو هم مشاهده بفرمایند. متشکرم. بعد از اتمام کلیپ با ادامه بحث در خدمت شما هست. خب، همونطوری که مشاهده فرمودید، نمایشگاهی که برگزار شده بود در مکانهای مختلفی که در تصاویر دیده می شد، نمایشگاهی با موضوع سلام به امام زمان علیه السلام بود. طرح‌های گرافیکی خیلی زیبا در با ایده سلام دادن به امام زمان علیه السلام آماده شده بود. روی شاسی‌های در ابعاد 50x70 روی پایه‌هایی قرار گرفته بود و در مکانهای مختلف، اعم از مجتمعهای تجاری، اعم از کنار خیابان، اعم از در واقع محلهایی که مردم تردد داشتند و حالت مسافری داره، در مکانهای مختلف به اجرا در اومده بود. حالا در کنارش یه سری ایده هایی هم برگزار کننده ها به کار برده بودن، از جمله اینکه برنامه ویژه کودک طراحی کرده بودند که بچه ها میمدن رنگ آمیزی می کردن، و یا اینکه توزیع محصولاتی رو داشتن، و یا اینکه نظرات و پیشنهاداتشون رو مردم می اومدن می نوشتن، و یا اینکه در کنار این برنامه پخش فیلم ها و کلیپ های رو داشتن در محل هایی که این برنامه اجرا می شد. به صورت کلی یک دورنمایی از طرح تابلوهای مصور رو ما در این کلیپ مشاهده کردیم. و اما بحث مهم در حوزه نمایشگاه تابلو مصور اول تعریف اون هست. اگر این تعریف رو با دقت توجه کنیم، خیلی از سوالاتی که در آینده ممکنه وجود داشته باشه در مورد نمایشگاه برطرف خواهد شد. نمایشگاه تابلو مصور یک نمایشگاهی است که در یک مکان عمومی، محلی که مردم رفت و آمد دارند و یا محل انتظار مردم عموم جامعه هست برگزار میشه. این نمایشگاه از تعداد 7 تا 8 تا بین 7 تا 8 الی 15 تا تابلو تشکیل شده. افرادی این تابلوها رو در واقع مردم به این نمایشگاه دعوت میشند. افراد این تابلوها رو برای گروههایی از مردم پرزنت میکنن و این نمایشگاه در مدتی بین 3 تا 8 دقیقه به پایان میرسه. یعنی این گروه هایی که با این افراد همراه میشن 3 تا 8 دقیقه با اونها همراه هستند و نمایشگاه پایان مییابد. در کنار نمایشگاه ممکنه برنامه پذیرایی مختصری در پایان نمایشگاه یا ابتدای نمایشگاه صورت بگیرد و یه سری نکاتی رو حالا در حاشیه این نمایشگاه ممکنه داشته باشیم، اما اصل تعریف همین مواردی بود که خدمتون گفتم. پس نکات اصلی که در تعریف وجود داره، این نمایشگاه در مکان عمومی برگزار میشه نه در مکان خصوصی، مکانی که تردد افراد رو ما داریم. 2، در تعریف نمایشگاه تابلوهای مصور ما تعدادی تابلو داریم که طراحی های جذابی دارن. 3، این تابلوها افرادی از عموم جامعه در مقابل این تابلوها به صورت گروه گروه جمع میشن. 4، اشخاصی این تابلوها رو به صورت کوتاه و مختصر در حد 15 تا 30 ثانیه پرزنت میکنن. و 5، اینکه این نمایشگاه برنامه هایی رو در حواشی خودش میتونه داشته باشه، مثل برنامه کودک، برنامه نظرسنجی و دوستان و بزرگواران محبت بفرمایید قبل از اینکه ادامه بحث رو با هم داشته باشیم، کلیپ دومی که خدمتتون ارسال شد رو مشاهده بفرمایید که در رابطه با نمایشگاه تابلوهای مصور در فاطمی است. یه مقداری در این کلیپ با جزئیات بیشتری از طرح نمایشگاه تابلوهای مصور پرداخته شده. متشکرم. در ادامه بحث می‌خوایم در رابطه با این صحبت کنیم که آیا این نمایشگاه تابلوهای مصور رو در چه مکان‌هایی میشه به اجرا درآورد؟ پیشنهاد اولی که در لیست مشاهده می‌فرمایید بحث راه آهن، فرودگاه و ترمینال هست. شاید بشه گفت بهترین مکان‌ها برای اجرای این طرح همین سه تا مکان هستند، به خاطری که افراد در این مکان‌ها ساعات زیادی رو بیکار هستند و وقتی دعوتشون کنیم به اینکه 5 دقیقه از وقتتون رو بیاید و از این نمایشگاه بازدید کنید خیلی استقبال میکنن. خیلی وقتها افراد در فرودگاه ساعتها جلوتر میان و حضور دارن، در راهن همین اتفاق میفته، خیلی وقتها افراد هتل هاشون رو ظهر تحویل میدن، مثلا حرکت قطارشون بعد از ظهر هست، شب هست، وقت زیادی رو آزاد دارن در محیط راهن و فرودگاه و ترمینال و اونجا بهترین مکان هست برای اینکه وقت این بزرگواران رو بگیریم و مطالب و محتوای مورد نظرمون رو در نمایشگاه تابلو مصور منتقل کنیم. نکته مهمی که در این سه تا مرکز وجود داره اینه که واقعیت اینه که مخاطبین ما در این مراکز از شهرهای مختلف هستن و بسیار ارزشمنده که ما کاری که داریم انجام میدیم عملا داریم روی فکر افرادی در شهرهای مختلف کار میکنیم و مطالب و معتقدات دینی و مذهبی خودمون رو داریم به اونها منتقل میکنیم و اونها اینها این در واقع مطالب رو با خودشون به شهرهای خودشون میبرن. خب همونطور که میدونید در راهن، فرودگاه و ترمینال کافیه ما برای بحث مجوز مراجعه کنیم به مراکز فرهنگی این ادارات و نمونه طرح‌ها رو نشون بدیم و خب احتمال خیلی زیاد هم وجود داره که استقبال کنن، چون معمولا اینجور برنامه های فرهنگی در این مکان ها هم در واقع برای اون ارگان هدف هست و دوست دارن که کارهای فرهنگی انجام بدن، اما معمولا ایده های مناسب و ایده هایی که خب براشون کم هزینه باشه یا بدون هزینه باشه کمتر موجود هست. موضوع دوم، مکان دومی که این طرح قابل اجراست، مجتمع های تجاری هستند. در مجتمع های تجاری هم با کسب مجوز از مدیریت مجتمع میتونیم فضایی در طبقه همکف یا در قسمتی که خلاصه تردد افراد بیشتر هست رو به این نمایشگاه اختصاص بدیم و تابلوها رو برپا کنیم و دیگه نیاز به مجوز خیلی خاصی از شهرداری ها هم نیست، داخل مجتمع تحت اختیارات خود مجتمع و مدیر مجتمع هست. معمولا این مراکز حالا از جنبه تبلیغاتی و از جنبه های مختلفی که میخوان خدمات بهتری به بازدیدکنندگان خودشون بدن استقبال خوبی از این گونه طرح ها انجام. پیشنهاد بعدی محل پارک ها هستش. پارک ها به عنوان محلی که افراد از اونها برای تفریح استفاده میکنن، تایم آزاد خودشون رو در اون سپری میکنن، محل بسیار خوبیه برای اینکه ما بتونیم جوانان و افراد مختلف، اقشار مختلف جامعه رو بیاریم پای تابلوهای نمایشگاه تابلوهای مصور و نکات کوچیکی در رابطه با امام عصر علیه السلام، تبلیغی رو در رابطه با امام عصر علیه السلام به اونها منتقل کنیم و این فضا خیلی آماده است و میشه خوب از این فضا استفاده کرد، مخصوصا اینکه خب معمولا در پارک ها فضاهای باز، فضایی که بشه در واقع استفاده کرد به راحتی وجود داره و کافیه ما با مدیریت پارک هماهنگ کنیم و مجوزی دریافت کنیم و این برنامه رو به اجرا در بیاریم. خب یکی از پیشنهادات خوبی که توی همین کانال یکی از اعضا داشتن پیگیری میکردن و ما تماس گرفتن و اطلاع دادن، اجرای این طرح در پارک های ویژه بانوان هست. یعنی خیلی از پارک ها که هستن در شهرهای مختلف که ویژه بانوان هستن، خب بانوان در معمولا در پارک هایی که مختلط هست خیلی امکان این که بخوان خودشون شخصا نمایشگاه رو برگزار کنن براشون وجود نداره، ولی خب این طرح رو میتونن در پارک های بانوان به خوبی به اجرا در بیارن. خب مخاطب همه خانم ها هستند و فضا هم که فضای سرپوشیده و کاملا آماده است برای اینکه یک فعالیت تبلیغی خوب. پیشنهاد بعدی در مورد حاشیه خیابان هست و یا جنب خیمه های پذیرایی. اولا اینکه ما اگر حتی یه مغازه دار باشیم، خیلی راحت میتونیم جلوی مغازمون در حاشیه خیابان، اگر خیابان ما خیابان عریض و پهن در واقع نسبتاً بلوار مانند باشه و فضای کافی رو داشته باشه، یک خیمه پذیرایی برپا کنیم و این خیمه های پذیرایی خیلی راحت در شهرهای مختلف از طریق امور فرهنگی شهرداری ها بهش مجوز داده میشه، یه چیز تعریف شده هستش. حالا ما میتونیم خیمهمون رو یه مقداری وسیعتر در نظر بگیریم که یک بخشش فقط پذیرایی باشه و ما 10 تا تابلو یا 5 تا یا 6 تا تابلو هم به برنامه خیمهمون اضافه کنیم که افراد بیان از خیمه بازدید کنن و پذیرایی بشن، فقط صرف پذیرایی نباشه. این کار در ایام محرم بسیار اتفاق میفته و معمولا نمایشگاه ها به یک پخش چای ختم نمیشه، یک سری المان های رو در کنار نمایشگاه جدیدن کار میکنن و یه چیز تعریف شده هم هست و شهرداری هم خیلی استقبال میکنه از این گونه کارهای فرهنگی. لذا میشه ما یکی از طرحهایی که داشته باشیم این باشه که به جای اینکه فقط یه خیمه پذیرایی داشته باشیم و شیرینی یا شربت توزیع کنیم، در واقع یک نمایشگاه تابلوهای مصور برگزار کنیم که در حاشیه اون بحث پذیرایی باشه. و یکی از ایده هایی که ما مشاهدش بودیم اجرا شده توسط یه سری از افرادی که حالا دغدغه دار و مذهبی بودند، من خودم که حاشیه خیابان دیدم، این بوده که اینها به جای اینکه شربت توزیع کنن که خب لیوان داره و لیوانش رو معمولا دور میندازن، معمولا باعث یه مقداری حالا فضای اون دورور خیمه یه مقداری آلودگی زیادی پیدا میکنه و خلاصه مشکلاتی رو در پیش هست، از طرح بستنی استفاده کردن، بستنی قیفی، دستگاه بستنی آورده بودن و بستنی توزیع میکردن. در واقع در کنار یه نمایشگاه تابلوهای مصور اومده بودن یه دستگاه بستنی گذاشته بودن، افرادی که میخواستن مثلا توی بستنی دریافت کنن باید نمایشگاه رو در حد 3-4 دقیقه طی میکردن و بعدش هم در پایان بستنی دریافت میکردند و نمایشگاه تمام میشد. خب این یه ایده مناسب میتونه باشه برای اینکه ما یه مقداری فعالیت هایی که در خیمه هایی که بسیار زیاد هم در شهرهای مختلف توسط هیئات مختلف به اجرا در میاد رو سوق بدیم به سمت اینکه یه مقداری بار فرهنگی و علمی برنامه هاشون رو بیشتر کنن و در کنار صوتی که پخش میشه و برنامه هایی که دارن، یه نمایشگاه تابلوهای مصور کوچیک با یه پرزنت کوچیک داشته باشن. حتی اگر پرزنت هم نتونن داشته باشن، خود این تصاویر مطالبی که توش هست جذب میکنه مخاطبین رو و میتونه اثرگذار باشه. ممنونم که یکی از بزرگواران تذکر دادن، من فراموش کرده بودم شاید بشه مورد 11 رو، در واقع مورد 10 رو میشه این مورد قرار داد و اون مورد ورودی جشن نیمه شعبان یه مقداری با تعریف ما تناقض داره، میشه تغییرش داد به مترو. خود مترو یک سوژه هست، یک بحث بسیار مفصل هست، مثلا در شهرهای بزرگ که خب مترو دارند و بحث مترو بحث جدی هست، مردم تایم زیادی رو در مترو سپری میکنن. فوق‌العاده ایده مناسبی است که وقتی یه قطاری حرکت میکنه تا قطار بعدی مثلا 5 دقیقه 6 دقیقه فرصت هست، ما یه تایم رو تنظیم کنیم بین 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه که مخاطب خیالش راحت باشه که در واقع مشکلی برای ترددش ایجاد نمیشه و بتونیم توی مترو این برنامه رو داشته باشیم. چه کسانی که از مترو پیاده میشن و میخوان از ایستگاه خارج بشن مخاطبین خوبی برای برنامه ما هستن، چه کسانی که نه وارد ایستگاه شدن میخوان منتظر رسیدن مترو هستن، خب قشنگ 4-5 دقیقه فرصت دارن، میتونیم پیشنهاد بهشون بکنیم که شما که تا 4-5 دقیقه دیگه مترو نمیاد، این نمایشگاه ما داریم 3 دقیقه زمان میبره، فرصت دارید در خدمتتون باشیم، خب استقبال خوبی هم انجام خواهد شد. پس یکی از گزینه‌ها میتونه مترو باشه. پایانه‌های اتوبوسرانی رو من در قالب ترمینال، منظورم از ترمینال همون پایانه‌های اتوبوس. و اما گزینه نهم بحث دانشگاه، دبیرستان و مراکز آموزشی هستش که خب شاید بهتون بگم به راحتی بشه گفتش که یکی از فضاهایی که بسیار مهمه در این حوزه دانشگاه هست. یکی از دغدغه هایی که در حوزه تبلیغ در دانشگاه وجود داره اینه که دانشجویان معمولا از روش های سنتی تبلیغی خیلی استقبال نمی کنن. اینکه ما یه سخنرانی برقرار کنیم، جشنی بگیریم در دانشگاه، نمیخوام بگم اصلا اثری نداره، قطعا یه سری مخاطب داره، اما اون دانشجویی که از امام زمان علیه السلام فاصله داره و هیچ شناختی نسبت به اون بزرگوار نداره، خیلی بعیده که در مراسم هایی که معمولا بچه هایی که مذهبی ترن تو دانشگاه شرکت میکنن شرکت کنه. یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم در دانشگاه اینه که همون دانشجویی که به نظر تیپ و قیافش هم نشون نمیده که به بحث‌های مذهبی علاقمند باشه رو به وسیله یک کار شیک، یک کار مدرن جذب کنیم و 5 دقیقه از وقتش رو بگیریم و تو اون 5 دقیقه سعی کنیم مهر و محبت امام زمان علیه السلام رو در دلش بکاریم. بعید هم نیست که اثرات و نتایج خیلی خوبی رو از این گونه برنامه ها داشته باشیم. کما اینکه ما شاهد بودیم در بعضی از برنامه ها، یکی از بزرگواران تعریف میکرد که در یه برنامه چند نفر جوان، حالا در کنار خیابان بود البته این برنامه که اجرا شد، داشتن سیگار میکشیدن، مجری برنامه میاد دعوتشون میکنه، میگه شما که دارین سیگار میکشین من میتونم ازتون خواهش کنم که در جلوی تابلوهای ما سیگار بکشید. اینا میگن مشکل نداره ما میایم، و میان چند تا جوون میستند و حالا تابلوها پرزنت میشه. در پایان این جوونها برمیگردن میگن تا حالا ما این مطالبی که تو گفته بودی رو نشنیدیم، آیا میشه بیشتر برامون بگی از این امام زمان؟ خب ببینید، یه مقداری اثرگذاری این کارها گاهی در فضایی که اصلا فکرشو نمی کنیم بسیار اثرگذار هست. لذا طرح تابلوهای مصور رو بنده به عنوان بهترین از بهترین طرحهایی که میشه توی دانشگاه اجرا کرد میتونم نام ببرم. واقعا میتونه تو دانشگاه اثرگذار باشه و یک تحولی رو در فضای تبلیغی دانشگاه ایجاد کنه. دانشجویانی که عادت دارن برنامه های مذهبی رو توی یه شکل و شمایل خاصی ببینن، ببینن نه واقعا کارهای مذهبی شیک هم قابل انجام هست، طرح‌ها و طراحی‌های گرافیکی فوق‌العاده هنری هم در زمینه امور مذهبی انجام میشه و اینها عوامل خوبی برای جذب دانشجویان هست و اینکه مطالب رو بتونیم بهشون منتقل. در کنار بحث دانشگاه، در دبیرستان ها هم در وقت‌های در واقع زنگ‌های تفریح، حتی سین راهنمایی میشه این طرح رو اجرا کرد و بچه هایی رو به صورت گروه گروه از این نمایشگاه بازدید کنن و حتی در مراکزی مثل کلاس های زبان که افراد تردد دارند و میشه حتی با ایده هایی مثل اینکه ما تابلوها رو برگردان انگلیسی کنیم و متن ها رو انگلیسی روی تابلوها کار کنیم و کل نمایشگاه رو به صورت انگلیسی، حالا دوستانی که مسلط هستن به زبان انگلیسی بیان و پرزنت کنن، خب خودش هم برای اساتید زبان انگلیسی و هم دانش آموزانی که در اون مؤسسه زبان انگلیسی هستن جذاب هستش که یه پرزنت کاملا انگلیسی رو ببینند و هم جنبه آموزشی برشون داره هم جنبه فرهنگی و احتمال خیلی زیاد هم هست که اون مرکز آموزشی به عنوان کار آموزشی و فرهنگی از این طرح استقبال بکنه. مورد دهم پس شد مترو و اون بحث ورودی جشن های نیمه شعبان. نمیشه اسمش رو نمایشگاه تابلوهای مصور گذاشت چون تقریبا نمایشگاه تابلوهای مصور در یک فضای عمومی باید انجام بشه، اما میشه این طرح رو با تغییراتی در فضای ورودی جشن هم استفاده کرد، به این معنا که ما خیلی وقتها توی جشنها شاهد این هستیم که افراد با تاخیر تشریف میارن و یا جشن به هر ترتیب نمیتونه رأس اون ساعت مقرر شروع بشه. خب معمولا برگزار کننده های جشن ها دنبال طرحهایی هستند که افرادی که به موقع اومدن رو به نوعی در قالب اون طرحها سرگرم کنن تا جمعیت جمع بشه و بشه مراسم رو شروع کرد. یکی از این طرحها نمایشگاه کتاب هستش که خب در آینده ممکنه در موردش صحبت کنیم و یک کارگاه آموزشی ان شاءالله داشته باشیم، اما یکی از اون طرحها همین طرح نمایشگاه تابلو مصور هست. شما فرض کنید جشن رو که یه حیاط داره، داخل اون حیاط میشه تابلوها رو برقرار کرد، افرادی که وارد میشن به صورت گروه 5 6 نفره پرزنت بشن و بعد از پرزنت وارد محل جشن بشن. خب این میتونه خیلی موثر باشه، یه تلیعه خیلی خوبی هست و حتی میشه طرحهای خاصی هم در این زمینه اجرا کرد، از جمله اینکه مثلا از صحبتایی که داخل این پرزنت میشه ما سوالات رو در داخل جشن میپرسیم و جایزه میدیم و موارد دیگه‌ای که میشه پیش بینی کرد و به نظر طرح خیلی خوبی برای اون فضا هست. خب سرفصل بعدی که میخوام در موردش صحبت کنیم بحث ویژگی های منحصر به فرد این طرح هست که در قالب این ویژگی ها به نوعی میتونیم برگردیم به همون بحث تعریف و بدونیم که چه جور برنامه رو میتونیم اسمش رو بگذاریم یک نمایشگاه تابلوهای مصور موفق. اولین نکته که در این نمایشگاه باید حتما رعایت بشه بحث مدت کوتاه اجرا هست. اصلا تو این نمایشگاه ما بنا به این نداریم که نمایشگاه رو به مدت 15 دقیقه، 20 دقیقه، 1 ساعت زمان بگذاریم براش و افراد رو ایستاده نگه داریم. اصل این طرح میشه گفت زمانش بین 3 دقیقه تا 8 دقیقه هستش و به صورت میانگین همون 5 دقیقه زمان بسیار عالیه برای اجرای این طرح. دومین ویژگی منحصر به فرد این طرح طراحی های جذابیه که باید اون تابلوها داشته باشن. نمونه تابلوهایی که در طرح سلام شما توی کانال خدمتگزاران ارائه شده و میبینید طراحی های فوق العاده زیبایی است. نمونه هایی که در کلیپ اگر دقت کرده باشید در مورد بحث فاطمیه مشاهده میکنید طراحی ها طراحی های خاص و ویژه ای هستش. بعضا میبینیم که اینقدر جذاب طراحی ها که افراد با موبایل هاشون عکس میگیرن، بسیار این کار دیده شده و در واقع موفقیت کار رو نشون میده. ما باید طوری طراحی کنیم، این رو خدمتتون عرض کنم، ممکنه خیلی از دوستان خودشون در واقع نخوان از طرحهای آماده استفاده کنن، خودشون یه موضوع رو انتخاب کنن و خیلی زیبا در واقع بحث 10 تا تابلوش رو خودشون طراحی کنن و به اجرا در بیارن. این نیستش که بگیم حتما باید از طرحهایی که در کانال خدمتگزاران ارائه میشه استفاده کنیم، نه. واقعیت قضیه یکی از اهداف این کارگاه آموزشی همینه که افراد خودشون به تکاپو بیفتن و موضوعات رو انتخاب بکنن با توجه به فضای شهر خودشون، فضای جامعه که توش هستن، فضای کشوری که توش هستن، حتی ممکنه چون دوستانی از خارج از کشور این بحثا رو گوش کنن و نمایشگاه تابلو مصوری متناسب با فضای خودشون طراحی کنن و موضوعی رو انتخاب کنن که با اون فضا مناسب باشه. ویژگی سوم بازخورد عالی از مخاطبینه. اگر ما در پایان نمایشگاه شاهد این باشیم که اون دفتری که و یا اون برگه هایی که به عنوان نظرسنجی میذاریم افراد یادداشت کنن نظراتشون رو، به شدت مورد استقبال قرار گرفته و افراد زیادی سعی میکنن که مطلب بنویسند و تشکر کنند و تقدیر کنند، به نوعی میتونیم ببینیم که میتونیم شاهد این باشیم که نمایشگاه نمایشگاه موفقی بوده. اما اگر که نه، خب خیلی استقبال نشه، باید ببینیم که ایراد کار کجا بوده و چه قسمتی از نمایشگاه ما نقص داشته. نمونه هایی که قبلا انجام شده ما شاهد این بودیم که گاهی مثلا یه دفتر، دو دفتر حتی پر شده و مطالب خیلی جالب، بعضا نکات خیلی زیبایی رو مخاطبین اشاره کردن. به این که مثلا ما تا حالا همچین برنامه رو ندیده بودیم، در این مدت کم خیلی بازدهی عالی داشت این نمایشگاه و مطالب خیلی خوبی رو یاد گرفتیم و خب نظرات مختلفی که تو این حوزه با دستخط خودشون مخاطبین می نویسن. چهارمین ویژگی کم هزینه و پر اثر بودن این طرح هست. ما یه جشن میگیریم، دعوت میکنیم، پذیرایی میکنیم، شام میدیم، هزینه های بسیار زیادی رو معمولا متقبل میشیم یا حالا هزینه های کمتر. به هر حال یه هزینه رو باید انجام بدیم که معمولا هم هزینه هایی که در جشن ها و برنامه های دیگه انجام میشه به صورت سرمایه ای نیست، یعنی در واقع یک بار انجام میشه دیگه، عملا از خیلی از اون موارد نمیشه، مثلا سیستم صوتی که گرفته میشه کرایه میشه، کرایه پرداخت میکنیم دیگه، اون سیستم صوت برای آینده قابل استفاده نیست، و یا شامی که داده میشه دیگه از به عنوان هزینه مصرفی، عمده هزینه‌ای که انجام میشه هزینه مصرفی هستش. اما هزینه‌ای که در نمایشگاه تابلو مصور انجام میشه که عمده هزینه‌شون معمولا مجوزات هزینه‌ای نداره، فقط عمده هزینه‌اش همون هزینه پذیرایش که میتونه خیلی ساده ساده در قالب یک در واقع شربت، لیوان شربت انجام بشه، به شربت یا کیک یا سنیچ و کیک مثلا، عرضم به حضورتون که، و یا خیلی ساده‌تر در حد یه چایی میتونه انجام بشه که بحث پذیرایی هزینه بسیار جزئی داره. هزینه اصلی هزینه تابلوها و پایه هاست که خب پایه ها از خیلی پایه های ساده‌تر میشه استفاده کرد، پایه چوبی، پایه های بوم هستش که البته توصیه ما استفاده از این پایه های فلزی مقاوم میگه که بشه سالها ازش استفاده کرد که سبکشون سبک پایه های دوربین های عکاسی و فیلم برداری هستش که ما خب با قیمت خیلی مناسبی دوستان کانال خدمتگزاران تونستن تهیه کنن با قیمت دونه 43,000 تومان با کیف و تجهیزات کاملش. خب 10 تا پایه شما نیاز دارید، اگر با همین قیمت در نظر بگیریم نزدیک 430 هزار تومان هزینه پایه شما هست. 10 تا تابلو حالا با قیمت های مختلف و کیفیت های مختلفی که معمولا کار میشه، با یک کیفیت خیلی عالی تو کانال خدمتگزاران مثلا با هزینه دونه 25 هزار تومان برآورد کردن که خب 10 تا تابلو 250 هزار تومان میشه. با یه هزینه خیلی جزئی ما یه سری تابلو و یه سری پایه داریم که اینها رو در سال بعد هم در مناسبات بعد، حالا ممکنه تابلوهاشو نتونیم استفاده کنیم ولی پایه‌هاشو میتونیم استفاده کنیم، و در سال بعد حتی میتونیم تابلو و پایه‌اش رو مجددا استفاده کنیم، چون اینجوری نیستش که از بین بره. به نظر پروژه بسیار کم هزینه و در مقابل اثری که داره بسیار کم هزینه است در واقع. بحث بعدی از ویژگی های منحصر به فرد طرح تابلوهای مصور ادامه ارتباط با مخاطب هستش. یه طرح موفق اون طرحیه که ما به نوعی بتونیم با مخاطبی که جذب شده، علاقمند شده و دوست داره مطالب رو، ادامه مطالب و ادامه ارتباط شما ما برقرار کنه، بتونیم ارتباط رو ایجاد کنیم. یکی از راهی خیلی سادهش که توی یکی از فیلم ها نمایش داده شد، خب معرفی یک کانال هستش که افراد بیان عضو اون کانال تلگرام بشن، یا معرفی پیج اینستاگرام میتونه باشه، و به هر حال مسیری ایجاد کردن برای ارتباط هست. حتی ممکن افراد بیان مثلا شماره تلفن هاشون رو اعلام کنن در قالب ارسال از طریق ارسال اس ام اس با ما در ارتباط باشن، یعنی سامانه ای داشته باشیم و براشون اس ام اس های مناسبتی ارسال کنیم. به انواع مختلف میشه این ادامه ارتباط رو پیش بینی کرد، و افرادی هم در بین مخاطبین پیدا میشن که مایل هستن ارتباط قوی تری رو برقرار کنن و حتی مایل هستن که این طرح رو در فضای دیگه خودشون به اجرا در بیارن، که خب میتوانن اونا هم مراجعه کنن و مشخصاتشون گرفته بشه و ارتباط ایجاد بشه برای مناسبات های بعدی. مثلا طرف میاد خوشش میاد، میگه من خودم این مدرسه دارم، معلم مدرسه هستم، مسئول پرورشی مدرسه هستم، دوست دارم این طرح تو مدرسه خودمون اجرا کنم. خب برای مناسبات بعدی میشه هماهنگی بشه و از طریق شما لینکی برقرار بشه که این کار در سطح وسیع تری به اجرا در بیاد. بحث سادگی اجرا هستش. از لحظه‌ای که شما در واقع یک روز مثلا فرض کنید ساعت 5 بعد از ظهر میخواین نمایشگاه رو شروع بکنید و به اجرا در بیارید، شاید بگم به راحتی میشه گفتش از ساعت 4 و نیم هم که برید، در عرض نیم ساعت پایه ها باز میشه، چیدمان میشه، تابلوها به سرعت چیده میشه، پذیرایی همه چی رو میشه آورد و راه اندازی کرد، و به نوعی میشه گفت به نیم ساعت این پروژه به صورت اسف به صورت اجرایی در میاد و میتونیم به راحتی اون رو اجرا کنیم. و اگر مثلا فرض کنیم چند شب داریم توی یک مجتمع یا یه جایی اجرا میکنیم این طرح، خیلی راحت میتونیم جمع کنیم همه وسایل رو و باز فردا با یه نیم ساعت زودتر شروع کردن همه رو پهن کنیم و به اجرا در بیاریم. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این طرح این است که این طرح در برخورد با عموم جامعه است، نه فقط مذهبی ها، نه فقط کسانی که معمولا با یه واسطه مذهبی مورد تبلیغ مسائل دینی قرار می گیرند. خیلی خلاها رو تو بحث‌های مذهبی ما تو عموم جامعه احساس می‌کنیم. بحث امر معروف و نهی از منکر تو عموم جامعه خلاش خیلی بیشتر از فضاهایی که حالا افرادی هستند که به نوعی گرایش های مذهبی دارن. لذا یکی از موفقیت ها و یکی از میشه گفت ویژگی های منحصر به فرد این طرح که ما رو ترغیب میکنه که به سمت اجرای این طرح بریم اینه که این طرح با عموم جامعه برخورد داره و ما میتونیم عموم جامعه رو تحت تاثیر قرار بدیم و اونها رو با امام صادق علیه السلام آشنا. از ویژگی های منحصر به فرد این پروژه پرزنت و اثرگذاری مکالمه نفر به نفر و فیس تو فیس هستش. وقتی شما یه جمع 5 6 نفره، 8 نفره یا تا 10 نفره رو دور خودتون جمع کردید و با صدای بلند در قالب یه پرزنت جذاب اونها رو با اونها از امام زمان علیه السلام دم میزنید، بسیار میتونه روی افراد مؤثر باشه. در واقع وقتی شما خودتون معتقد هستید و علاقمند به امام زمان هست و محبت امام زمان در دل شماست، در کلام خودتون این محبت رو به افراد منتقل میکنید و خواه نخواه اونا بخوان یا نخوان اثر میگیرن از حرف شما، و هرچه شما در اعتقاد خودتون راسختر و با یقین بیشتری باشید، بهتر و بیشتر میتونید در اون مخاطبین اثر بذارید، و این یک اثرگذاری بسیار قوی هست. هیچ فیلمی به این اندازه نمیتونه اثرگذار باشه، هیچ نمایشی حتی به این اندازه نمیتونه اثرگذار باشه، که شما ارتباط نزدیک برقرار کردید با فرد، در یه جمع خیلی ساده ارتباط بسیار دوستانه و با قدرت بسیار زیادی به فرد نزدیک شدید و دارید باش مطلبی رو گفتگو می‌کنید. نهمین ویژگی منحصر به فرد این طرح، پورتابل و قابلیت حمل و نقل آسان هست. این پروژه کاملا پورتابل، کاملا قابل جابجا کردن هست. در واقع ما خیلی از پروژه‌هایی که می‌خوایم اجرا کنیم، مثلا گاهن خیمه‌ای که می‌خواد برپا بشه، خب باید شبها افرادی به خاطر مراقبت از وسایل در اون محل استراحت کنن و بمونن. مشکلاتی داره نگهداری از وسایل کلا، و معمولا مخصوصا وقتی که کنار خیابان باشه، داخل مجتمع چیزی نباشه، خب خیلی اجرای اون گونه پروژه ها مشکل هستش. اما توی اجرای این پروژه ما هیچ مشکلی نداریم، هر جا که باشه میتونیم همه وسایل رو جمع کنیم، با خودمون ببریم و فردا با خودمون بیاریم حتی. یعنی لازم نیستش که ما هیچ چیز رو در اونجا قرار بدیم بخواد به مدت اون چند روز بمونه، چون همه وسایل قابل جابجا کردن هستش. ویژگی منحصر به فرد بعدی اینه که اگر این طرح در اون گزینه یکی که خدمتتون معرفی کردیم، یعنی فرودگاه، راه آهن و ترمینال برگزار بشه، بسیار میتونه توی مردم اثرگذار بشه. مردمی که از شهرهای مختلف اومدن به شهر ما و دارن خارج میشن یا دارن وارد میشن، ما اونها رو میتونیم تاثیر درشون اثر بذاریم که خب یه اثرگذاری وسیع تری خواهد بود. و اما سوال بعدی که مطرح هست اینه که واقعا این نمایشگاه رو چجوری به اجرا در بیاریم؟ با فرض این که ما نمیخوایم طراحی کنیم و محتوا آماده کنیم، چون یه پروسه‌ای هستش که ممکنه به هر حال یه هفته 10 روز زمان ببره و حداقل ما از الان تا نیمه شبان فکر نمی کنم همچی فرصتی رو شما بزرگواران داشته باشید. با فرض اینکه از طرحهای آماده میخوایم استفاده کنیم، که مثلا یک طرحش که همین نسخه یک نمایشگاه تابلوی مصور طرح سلام هست ارائه شده و از همین طرح میخوایم استفاده کنیم، یا نسخه دو که توی چند روز آینده ارائه میشه میخوایم استفاده کنیم، بحث اول اینه که ما بتونیم یه تقسیم کار خوب بین اعضایی که میخوان با ما همکاری کنن و این طرح رو با همدیگه به اجرا در بیاریم داشته باشیم. هر کسی میتونه به هر شکلی تقسیم کار کنه، ولی خب من به عنوان اینکه یه مقداری کار رو اجرایی تر کرده باشم، یک تقسیم کار پیشنهادی رو خدمتتون عرض میکنم. اصلا در واقع حکم واحد نیست که فقط این و غیر از این موفقیت آمیز نخواهد بود تقسیم کار، نه، میتونه به شکل‌های مختلف انجام بشه که با نظر شما قابل تغییره. اما تقسیم محصولاتی که ما انجام دادیم، اولین موردش مسئول پیگیری مجوز و هماهنگی و دریافت تابلوها و پایه هاست. یه نفر باید مجوز رو از اون سازمان مورد نظر یا از اون مجتمع مورد نظر پیگیری کنه، مجوز رو دریافت کنه. نامه‌نگاری اگر باید انجام بشه، مثلا من از طریق هیئتم تو سربرگ هیئتم باید نامه‌ای بزنم به اون در واقع ارگان یا اون مجتمع تجاری تا اونها مورد رو پیگیری کنن، یا از طریق مسجد یا از طرق مختلف میشه کار کرد. بحث مجوز هست. بحث دوم هم اینه که خب من این تابلوها رو به هر حال پیگیری چاپش و کاراش رو انجام بدم و سفارشش رو بدم، تابلو و پایه رو دریافت کنم و در اختیار مسئول مربوطه قرار بدم. دوم مسئول پذیرایی هستش، که مسئول پذیرایی، البته اینا رو ما بدون اولویت نوشتیم، یعنی خیلی مرتب شده نیست این مسئولیت ها. مسئول پذیرایی، اگه زبیدی توی ویس بعد توضیح بدم مسئول پذیرایی. بله، دوم بحث مسئول پذیرایی هستش. مسئول پذیرایی باید در موقعی که ما میخوایم ارائه کنیم پذیرایی رو، اولا درخواست و نیازهای خودش رو به مسئول تدارکات اعلام کنه، مالی تدارکات. مثلا بگه من این مقدار مثلا لیوان میخوام، این مقدار فرض کنید که حالا مایه شربت میخوام، این مقدار مثلا یخ میخوام. اون مسئول وسایل رو در اختیار او قرار میده، درست کردن آن چیزی که میخواد به میهمانان ارائه بشه توسط مسئول پذیرایی انجام میشه، و خب باز کسری هایی که ممکنه در شبهای مختلف یا روزهای مختلف اجرای برنامه اتفاق بیفته، توسط مسئول پذیرایی به مسئول تدارکات منتقل میشه. یکی از کارهای بسیار مهم در اجرای طرح تابلوهای مصور اینه که قبل از مسئولیت 3، من مسئولیت 6 رو توضیح بدم خدمتون. که در واقع اون هم یک کار بسیار مهم هست. یک کار بسیار مهم بحث دعوت هست. ببینید، ما وقتی در فضای عمومی جامعه این برنامه رو برقرار میکنیم، الزاما همه افراد نمیان و که از نمایشگاه ما بازدید کنند. ما باید اونها رو دعوت کنیم و این دعوت باید حتما کلامی و یا به طرق مختلف انجام بشه. مسئول دعوت کارش اینه که خودش و چند نفری که باش همراه هستند و در واقع با او به او کمک میکنند در اجرای مسئولیت، برن و افراد رو صدا بزنن. مثلا توی فضایی مثل فرودگاه رو شما در نظر بگیرید، خب افراد معمولا افرادی که در منتظر هستن و در حالت انتظار هستن معمولا روی صندلی ها نشستن، نمایشگاه ممکن در یک گوشه از فرودگاه داره انجام میشه. الزاما همه نمیان از نمایشگاه ما بازدید کنن، ولو اینکه ما پذیرایی رایگان هم داشته باشیم و جذابیت های رو فراهم کنیم، به هر حال همه نمیان. ما باید بریم توی سالن و افراد رو یکی یکی در قالب حالا پذیرایی مختصری و یا در قالب اینکه ببخشید میتونیم چند دقیقه وقتتون رو داشته باشیم، ما یه نمایشگاهی رو به مناسبت نیمه شعبان داریم در انتهای سالن اونجا که مشاهده میفرمایین، این نمایشگاه کلن 3-4 دقیقه، بیشتر زمان نمیبره، یه پذیرایی مختصری هم ازتون انجام میشه و یه سری هدایایی هم تقدیم میشه. اگر فرصت داشتید خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم. خب این رو ما به افراد مختلف میگیم، به جمع های 5 نفره 6 نفره اعلام میکنیم، بالاخره از بین این افراد افرادی بلند میشن و میان و خود جوی که ایجاد میکنه بلند شدن باعث میشه یه عده دیگه هم بلند شن و بیان و خلاصه فضای نمایشگاه ما گرم بشه. پس مسئول دعوت کارش خیلی مهمه، چون اگر ایشون کمکاری کنه یا اصلا فعالیت نکنه، به نوعی میشه گفتش ما تمامی زحمات رو میکشیم ولی خب بازدید کننده آنچنانی از اون نمایشگاه نداریم. در یه مجتمع تجاری که روزانه مثلا 1000 نفر 1500 نفر در مجتمع حضور پیدا میکنن و در واقع بازدید میکنن از مجتمع، ما حداقل میتونیم 400 نفر 500 نفر رو پرزنت کنیم، اما اگر مسئول دعوت نداشته باشیم میتونم بگم تعداد پرزنت ما محدود میشه به 50 نفر 60 نفر 70 نفر. خب پس خیلی متفاوت است. ما داریم هزینه میکنیم، داریم وقت میگذاریم، نمایشگاه رو برپا کردیم، مجوز رو گرفتیم. مسئول دعوت و صدا زدن افراد به بازدید نمایشگاه نقش بسیار کلیدی در اثر بخشی و تاثیرگذاری بیشتر نمایشگاه ما داره. خب حال که مورد ششم رو گفتیم و مسئول دعوت رو آشنا شدیم با وظیفه‌اش، یه مسئولی رو ما داریم در مورد سوم که مسئول گروه بندی و نظم نمایشگاه هستش. ببینید وقتی یه نمایشگاه رو در نظر بگیرید که مثلا یه خط راست 10 تا تابلو کنار هم قرار گرفته، آخرش هم پذیرایی هستش، خب خیلی ممکن از ورودی بخوام بیان سمت پذیرایی که پذیرایی بشن. ما نمیتونیم نظم برنامه‌مون رو به هم بریزیم، لذا باید افرادی باشن که میهمانان رو راهنمایی کنن، بگن ببخشید عذرخواهی میکنیم، نمایشگاه از اون ور شروع میشه، از اون نقطه شروع میشه، لطف کنید کل نمایشگاه هم 5 دقیقه بیشتر زمان نمیبره. به نوعی نظم بدن به نمایشگاه و از همه مهمتر گروه ها رو درست کنن. یعنی ببینید پرزنتور وایساده تو تابلو اول، این افراد یعنی کسایی که مسئول گروه بندی هستن باید 5-6 نفر رو جمع و جور کنن، بگن لطف کنید روی تابلو اول همکارم منتظر شماست، اینها رو بفرستن روی تابلو اول. وقتی که این گروه تابلو اول وارد تابلو سوم و چهارم شدن و باز افراد جدید دارن میان وارد نمایشگاه ما میشن، دیگه این افراد رو نباید بذاریم به این گروه اول بپیوندن و بیان رو تابلو سوم و چهارم، اونها رو دوباره باید روی تابلو اول با یه پرزنتور دیگه جمع کنیم، پرزنتور سلام و خوش آمدگویی کنه تا 3-4 نفر دور هم جمع بشن و دوباره نفر دوم شروع کنه. بنابراین خیلی مسئولیت گروه بندی و نظم نمایشگاه بسیار مسئولیت مهمی هستش که فردی که تو این مسئولیت قرار میگیره باید دقیقاً گروه ها رو نظم بده، فاصله گروه ها رو با هم تنظیم کنه، 2 تا 3 تا تابلو فاصله داشته باشن که صداشون همدیگر رو اذیت نکنه و بتونن یک نمایشگاه منظمی رو برقرار کنن. مسئول مالی تدارکات، خب معمولاً مسئولیت مالی که مشخص هستش، تأمین پول و حالا افراد مختلف هزینه هایی که به عنوان کمک های مالی میخوان به نمایشگاه انجام بدن به این فرد پولش رو پرداخت میکنن و ایشون حسابداری و حساب کتاب کارها رو داره، ولی خب در کنارش بحث تدارکات هم به عهده ایشون هست، یعنی خریدها رو عملا ایشون انجام میده که حالا سعی میکنه با کمترین هزینه بتونه خریدهای مورد نیاز رو انجام بده و در اختیار واحد پذیرایی قرار. مسئول پرزنت و تأمین نیروی پرزنت در واقع در هر شیفتی که دوستان حضور دارند به نظر میاد که باید حداقل 4 نفر برای پرزنت باشن. ببینید، اولا که پرزنت کاریه که واقعا انرژی بره و افرادی که پرزنت میکنن نمیتونن پشت سر هم نمایشگاه که تموم شه بیان دوباره از ابتدا شروع کنن و پرزنت کنن. به عبارتی نیاز به استراحت هم بعد از یکی دو تا اجرا دارن. لذا پیشنهاد ما این هستش که حداقل 4 نفر حضور داشته باشن روی 10 تا تابلو، که اگر 3 نفر هم در حین در واقع اجرا هستن، 1 نفر استراحت باشه. و اما مسئول پرزنت اولین و مهمترین کارش اینه که باید به محتوای تابلوها مسلط بشه و تصمیم بگیره که چه مطالبی رو روی هر تابلو ما بهش بپردازیم. مطالبی که تو تابلوها ما میگیم الزاماً نباید متنی باشه که ریز روی تابلو نوشته شده، ولی باید به تابلو مرتبط باشه. ممکنه روی جو حتی اون کلمه‌ای که روی تابلو بولد شده رو استفاده نکنیم یا استفاده بکنیم، تصمیم رو ما میگیریم. ولی خب معمولا اینه که باید صحبت ما در نهایت مفهوم این تابلو و معنای این طراحی رو تو ذهن شخص مقابل تداعی کنه. پس مسئول پرزنت باید محتوا آماده کنه، باید پرزنت آماده کنه و این پرزنت رو در اختیار دیگران قرار بده، باشون شروع مشورت کنه و در نهایت بهشون آموزش بده. معمولا کسانی باید مسئول پرزنت باشند که خودشون از لحاظ توان بیان و ایجاد انگیزه و خلاصه انگیزشی صحبت کردن قوی باشند و بتونن پرزنت خوب داشته باشند از مطالبی که میخواد در هر تابلو ارائه بشه. خب مسئول دعوت رو که گفتیم، 2 تا مسئولیت دیگه هستش که مسئول عرضه محصولات هست، تهیه و ارائه محصولات رایگان، یا حالا اگر مجوز فروش داشته باشیم در اون محل که به صورت فروش میتونه در کنار این نمایشگاه انجام بشه. محصول میتونه کتاب و محصولات فرهنگی مختلف، CD و محصولات مختلف باشه. و مسئولیت 8 مسئول غرفه کودک هست که مشابهش رو شما در فیلم فاطمیه میبینید که چند تا میز گذاشتن، چند تا برگ کاغذ، در حین اینکه بزرگترها دارن پرزنت میشن روی نمایشگاه، بچه‌ها اومدن روی میزها نشستند و دارن رنگامیزی میکنن چند برگ خاص رو که در بین این رنگامیزی ها به عنوان بهترین رنگامیزی مثلا به اون گروهی که هستن جایزه داده بشه، که معمولا البته به همه جایزه داده میشه و ازشون تشکر میشه. خب از نظر محتوایی نمایشگاه به 2 سبک میتونه انجام بشه. یکی مشابه همین که نمایشگاه نسخه 1 که طرح سلام هستش، ما میتونیم نمایشگاه رو اجرا کنیم. در این گونه طرحها یه موضوع خاص هست دیگه، خیلی اولویتی بین تابلوها وجود نداره. این در واقع ما روی موضوع داریم از زاویه های مختلف بررسی میکنیم. مثلا توی این نمایشگاه ما موضوع سلام دادن به امام زمان رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میدیم. ولی خب بعضی نمایشگاه ها مثل نمونه‌ای که حالا در فاطمیه شما در فیلم دیدید، سیری رو دنبال میکنه، یعنی از یه نقطه مخاطب رو بر میداره، با خودش همراه میکنه و بعد به این نقطه میرسونه و بحث رو به پایان میبره. مثلا در نمایشگاه نسخه 2 که موضوع کلیش همین بحث مواردی هستش که در تقریبا میشه گفتش که در بحث امید هست و موضوعاتی که در روزنامه نیمه شعبان مطرح شده در قالب تصویر میخواد در بیاد، خب با یه موضوع شروع میکنه، قطعا افراد رو آماده میکنه، به یه نقطه میرسونه و به نوعی میشه گفتش که موضوعی و هدفمند هست. اما نمایشگاه طرح سلام تقریبا میشه گفتش که تمامی تابلوهاش، نمیشه گفت این تابلو نسبت تابلو دیگه اولویت داره، اول باید این اجرا بشه بعد اون اجرا بشه، همش دارن موضوع سلام رو مورد بررسی قرار میدن و با هر سلیقه‌ای که شما خودتون به خرج بدین میتونید این تابلوها رو چیدمان کنید. خب به عنوان نمونه من روی تصاویر یه توضیحات مختصر رو خدمتتون عرض. امام زمان علیه السلام امید ما شیعیان هستند، نه در این دنیا، نه فقط در زمان ظهور، بلکه در زمان حضورشون در همین دنیایی که من و شما داریم زندگی میکنیم هم امام زمان علیه السلام امید زندگی ما هستند. و میتونیم خواسته هامون رو از ایشون بخوایم. سلام حضرت. حضرت صاحب الزمان علیه السلام پدر ما شیعیان همیشه در دسترس هستند، مثل دوست آشنای من و شما نیستند که هر از چند گاهی بشه پیداشون کرد یا نشه پیداشون کرد، بشه بهشون درخواستی رو منتقل کرد یا نشه منتقل کرد. هر جای این عالم که باشید امام زمان علیه السلام رو اگر صدا بزنید او همیشه در دسترس است. سلام همراه اول من. در یکی از ادعیه خطاب به امام زمان علیه السلام میگوییم به یمنهی رزق الورا، به یمن وجود آن امام زمان است که تمام مردم روزی میخورند، یمن وجودی که بد و خوب نمیشناسه، یمن وجودی که باران رحمت الهیه. آره، باران رحمت الهی. باران وقتی میبارد همه را، همه از آن باران بهره میبرند. سلام باران رحمت، سلام امام زمان. در یکی از ادعیه خطاب به امام عصر علیه السلام میگوییم السلام علیک یا ربیع الانام، سلام بر تو ای بهار دلها که تمام آن دلهایی که خزان زده هستند و خشک و بی آب و علف با یاد تو ای مهربان همچون بهار سرسبز و پرشکوفه میشه. بزرگواران، میدونستید یکی از القاب امام زمان من و شما ابا صالح است؟ ابا صالح یعنی پدر مهربان، یعنی پدری که به فرزندش بسیار مهربان است. سلام ابا صالح مهربان من. گرچه روزگار گرد گناه بر سر رویم نشانده، اما این را خوب میدانم که دوستت. بیایید با هم توی این تابلو آخر تصمیم بگیریم هر روز به امام زمانمون حضرت مهدی علیه السلام سلامی بفرستیم، قاصدک سلام های من را به سوی تو میفرستیم ای امام عزیز تر از جان. دل من اگر سنگ هم باشد با مهر و محبت تو آب می شود. سلام دل بسته ام به خودت، دلهای سنگ ما را آب کنی. سلام معجزت همین است که با مهربانیت دلهای سنگ ما را آب. امام زمانم، امید جهانم، بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم ای مهربان؟ چه شد که مهر تو در دل ما جاودانه؟ همه ما تو زندگی هامون آرزوهایی داریم، اما میدونستید بهترین آرزوها، بهترین حاجتها، حاجت ظهور امام زمانه. وقتی امام زمان علیه السلام بیاد همه ی حاجتهای ما برآورده میشه. آره، بیاین با هم صدا بزنیم اللهم اجل لولیک الفرج. سلام، آرزوی ما دیدن لحظه ظهور شماست یا صاحب الزمان. سلام مولا جان، تو شکوفه بهاری، زمین و هر چه در آن است به استقبال تو می آیند. وقتی بیایی همه جا بهار می شود. خیلی از ما توی وقتهایی تو زندگیمون به یه نقطه‌ای می رسیم که احساس پوچی می کنیم، احساس می کنیم هیچ بهانه‌ای برای زندگی نداریم، احساس می کنیم امیدی به زندگی نداریم، و در اونجاست که امام زمان ای مهربانم تو بهانه زندگی هستی، یاد توست که دل را آرامش می بخشد. سلام بهانه. آهای کسایی که صدای منو می شنوین، توی مشکلاتتون، توی مصیبتهای سخت زندگیتون شده یک بار به امام زمان تکیه کنید؟ به خدا قسم که تکیگاهی بالاتر از امام زمان نیست. من تو زندگیم تجربه کردم، شما هم تجربه کنید و مطمئن باشید که جواب میگیرید. در روایت داریم که مثل امام زمان در دوران غیبت همچون مثل خورشید پشت ابر است. خورشید وقتی در پشت ابر است، باز هم برکات وجودیش اهل زمین را فرا میگیرد. هرچند آنان از پشت ابر بودن آن آفتاب غافل باشند. سلام آفتاب پشت ابر. توی احکام داریم که سلام مستحب اما جوابش واجبه. هیچ فکر کردین به اینکه قطعاً امام زمان علیه السلام واجبی رو رها نمی کنن و ما وقتی به ایشون سلام کنیم حضرت پاسخ ما رو خواهند داد؟ سلام مهدی جان، هر روز یک سلام به امام مهر. خب یه نمونه پرزنس رو خدمتتون ارائه کردیم. البته من عذرخواهی میکنم، در واقع این پرزنس به نوعی برای حقیر فلبدایه بود، فقط میخواستم شما تو این فضا قرار بگیرید و اینکه خیلی پرزنت رو سخت نبینیم. به سبک‌های مختلف میشه از کلمات تابلو استفاده کرد، میشه استفاده نکرد، میشه به روایات اشاره کرد، میشه نکرد، و با سلیقه خودتون یه پرزنت خیلی خوب رو تدارک ببینین. کل در واقع تایم این پرزنت هایی که در حدود 14 تا تابلو بود من انجام دادم تقریبا 6 دقیقه و نیم هستش، که خب یه جورایی همون 5 دقیقه میشه برای 10 تا تابلو. و دیدیم که خب مطالب رو هم منتقل کردیم. بالاخره کسی که تو این نمایشگاه اومد فهمید که امام زمان مثل خورشید پشت ابرن. خیلی جاها سعی بر این بود که با محکم صحبت کردن، از روی اعتقاد صحبت کردن، توی فضای احساسات اعتقاد خودمون رو به فرد مقابل عرضه کنیم و او هم به دلش بشینه، چون ما به حرفی که میزنیم اعتقاد داریم. خیلی وقتا نیاز نیست استدلال کنیم، همینقدر که محکم از حقیقت حضور امام زمان و حقیقت وجود امام زمان علیه السلام صحبت کنیم، روی فرد مقابلمون تأثیر خیلی خوبی رو خواهد داشت. خب نمونه پرزنت رو هم انجام دادیم، امیدواریم شما بتونید در واقع این طرح رو در شهر و فضایی که هستید به اجرا در بیارید و خیلی موفقیت های خوب رو کسب کنید. انشالله روی این کانال موفقیت های خودتون رو منتقل بفرمایید تا بقیه دوستان هم استفاده کنند. و این طرح به نظر میاد طرح پویایی هست و خیلی جای کار و توسعه داره و میشه روش خیلی مانور داد انشالله. متشکرم از اینکه تحمل کردید. به هر حال سوالاتی اگر داشتید میتونید بپرسید، من پاسخگوی شما هستم. و ولی خب ختم مباحث رو اعلام میکنم و بقیه سوالات رو در بعد از کارگاه هر زمانی که دوستان محبت کردن و ارسال کردن روی کانال من پاسخگو هستم. متشکرم، امیدوارم که در پناه امام زمان علیه السلام موفق